در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. بفرمایید فروردین شود اسفندهای ما، بفرمایید فروردین شود اسفندهای ما. نه بر لب بلکه در دل گل کند لبخندهای ما. بفرمایید هر چیزی همان باشد که می خواهد، همان یعنی نمانند من و مانندهای ما. سر موی اگر با عاشقان داری سر یاری، بیفشان زلف و مشکن حلقه پیوندهای ما. به بالایت قسم سر و صنوبر با تو می بالند، بیا تا راست باشد عاقبت سوگندهای ما. نمیدانم کجایی یا کی، آنقدر میدانم که می آیی که بکشایی گره از بندهای ما. بفرمایید فردا زودتر، فردا شود امروز، همین حالا بیاید وعده آیندهای ما. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام میگم به همه خانم ها و آقایان، دوستان خوب برنامه سمت خدا، در هر کجا که هستید آرزو میکنم بهترین ها نصیبتون بشه. به سمت خدای امروز ما خیلی خیلی خوش آمدید. حاجی حسینی سلام علیکم و رحمت الله، شما هم خیلی خیلی خوش آمدید، خوشحالم خدمتتون هستم.
سلام علیکم و رحمت الله، عرض سلام خدمت همه بینندگان خوب.
سلامت و حال شریف خوب ان شاء الله.
سپاسگزارم.
الحمدلله خدا رو شکر. امیدوارم در این لحظات و دقایق خدمت شما هستیم، لحظات و دقایق مفیدی در کنار هم داشته باشیم. ما بحثمون هفته گذشته با حاج حسینی در مورد وصیت بود. پیام های شما هم به دست ما رسید، خیلی خیلی تشکر کردن دوستان خوب بینندمون حاج حسینی از بحث هفته گذشته و گفتن خیلی کلیدی و کاربردی بود مباحث. و الحمدلله خیلی از اونها گفتن که خیلی از مشکلاتی که ما در مورد وصیت داشتیم حل شد با صحبت های حاج حسینی. در مورد وصیت صحبت کرده بودیم، امروز هم ما خدمت حاج حسینی هستیم و ببینیم که چه بحثی رو برای امروز ما آماده کردن. آقا بفرمایید، با خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما از اول در نداهای الهی در قیامت بود و به همین مناسبت وارد بحث وصیت شدیم، چون یکی از نداهای الهی در قیامت این است که ما از فرصت‌های دنیا خوب استفاده کردیم یا نه. امروز هم یکی دیگه از نداهای الهی رو ادامه میدیم. در روایتی از پیامبر گرامی اسلام هست که فرمودن اذا کان یوم القیامه، فردای قیامت یه ندایی که از جانب خداوند متعال میاد این است که این ابناء الستین، 60 ساله ها کجا هستن؟
60 ساله ها.
پیامبر خدا در ادامه بیانشون فرمودن این ندای الهی اشاره به یک ندایی است که در قرآن هم آمده، در سوره مبارکه فاطر آیه 37. البته من از آیه 33 میخونم آیات بسیار بسیار تکاندهنده است. قرآن کریم یه ترسیمی داره از بهشتی ها و یه ترسیمی از اهل دوزخ. در مورد بهشتی ها جنات و عدن نیت خلونه ها،
بله،
بهشتی ها میرن در بهشت، نعمت های الهی رو بیان میکنن. قال الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن، بهشتی ها حمد خدا به جا میارن، خدایا دیگه اینجا غم و غصه نیست، غم ها تمام شد. ان ربنا لغفور شکور الذي احلنا دار المقامه من فضله، ما دیگه در بهش نه غمی داریم نه قصه‌ای داریم. لا یمسنا فیها نصب و لا یمسنا فیها لغوب، دیگه بهش غم، قصه، رنج، افسردگی، ناراحتی نیست، تمام شد. در دنیا یه سری سختی‌هایی رو بر خودشون هموار کردن، اینجا دیگه وقتی میرسن بهش الحمدلله هست، اذهب عنا الحزن، غم ها تمام. بعد از جریان بهشتی ها میرسد به جریان اهل دوزخ. والذین کفروا لهم نار جهنم لا یقضا علیهم فیموتو، پایان نداره آتش، پایان نداره که بگن تا یه مدتی اینا
در یک عذاب همیشه کی
ولا یخفف عنهم من عذابها، تخفیفم نیست. شاهد من این آیه 37 هست. و هم یسترخون فیها، فریاد میزنن اهل دوزخ، فریاد میزنن. چی میگن؟ از خدا یه تقاضایی داره، میگن ربنا اخرجنا، ما رو برگردون، نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، قول میدیم این مرتبه برگردیم کار خوب انجام بدیم. التماس میکنن اهل دوزخ اگه ما رو برگردونی قول میدیم کار خوب انجام بدیم. چی خطاب میشه به اینها؟ خداوند خطاب میکنه، این همون ندایی است که در حدیث هست، حضرت فرمودن اشاره به این آیه است، اولم نعمرکم ما یتذکر فیه من تذکر، آیا اون مقدار عمر نداشتید در دنیا که وسیله تذکر و بیداری شما باشه؟ و جاءکم النذیر، این همه هشدار اومد، فذوقوا فما للظالمین من نصیر، دیگه الان فایده ای نداره. ببینید خداوند خطاب میکنه که من به مقداری که شما وسیله هشدارتون باشه بهتون عمر دادم. خب کسی که به 60 سالگی میرسه حتما دیگه اون در اوج دیگه بعد از 60 سال تمام هشدارها رو دریافت کرده. در بعضی از روایات هست که اون سنی که قرآن میفرماید دیگه باید انسان هشدارها رو گرفته باشه 40 سالگیه، چون کمال عقل هم در 40 سالگیه. کسی 40
سن کماله.
و عجیبه که در بعضی از روایات هست حتی 18 سالگی، 18 سالگی اگر انسان 18 سال از خود عمر گرفت کافیست برای هشدار.
یعنی خداوند با این عمری که میده اتمام حجت میکنه،
همه چیزو دیده، خوبی ها رو دیده، بدی ها رو دیده، پیام ها رو شنیده. حالا حداقل بگیم از 18 سالگی شروع میشه، 40 سالگی در یه مرحله، به 60 سالگی که رسید دیگه به اوجش میرسه، دیگه هیچ عذری پذیرفته نیست. در یه روایت دیگری داریم، این در ارشاد القلوب هست، روایت از پیامبر خدا هست که فرمودن خداوند فرشته ای داره که همه رو خطاب میکنه، همه سنین رو. این هم حدیث و هشدار دهنده ایست. یا ابن الاربعین، از 20 ساله ها شده 20 ساله ها، یا ابن الاربعین 40 ساله ها، 30، 50، 60، 20 ساله ها، 30 ساله ها، 40 ساله ها، 50 ساله ها، 70 ساله ها، 90 ساله ها. جالب اومد خطاب ها متفاوته. به 20 ساله ها خطاب میشود که لا تقرن نکم دنیا، دنیا فریبتون نده، چون میدونید در 20 سالگی دیگه اوج قدرت انسانه، هر کاری بخواد میتونه انجام بده. خطاب میشه فریب دنیا رو نخورید، فکر نکنید همه چیز همیشه میمانه، به سرعت تمام نیروها تمام میشه. خوشا به حال کسانی که از این نیروها در راه خدا استفاده کنن، زندگی خوب، دنیای خوب، آخرت خوب. فریب نخورید، به 20 سالها خطاب میشه. به 30 ساله ها خطاب می شود اسم او، بشنوید آواز الهی، نداهای الهی رو بشنوید. آواز خدا همیشه در گوش دل است، کو دل که دهد گوش به آواز خدا. همه ی عالم آواز الهی است. به اینا خطاب میشه، به 30 ساله ها بشنوید این آواز،
چشم و گوشتون رو باز کنید.
باز کنید. به 40 ساله ها خطاب می شود ماذا اعددتم للقاء ربکم، چی آماده کردید برای ملاقات الهی؟ 40 سال از خدا عمر گرفتید. به 50 ساله ها خطاب می شود که اتتکم النذیر، 50 سال عمر خیلی هشدار اومده. به 60 ساله ها جالب، حالا در پیرو همین روایتی که الان خوندیم، به 60 ساله ها خطاب می شود که ماذا قدمتم لانفسکم من العمل الصالح، چه عمل صالحی رو پیش فرستادید، چی گذاشتید، و ماذا اخرتم من اموالکم، چی گذاشتید برای وارثی که لا یترحم علیکم، چی پیش فرستادید، چی گذاشتید، اینایی که بگذارید به شما نمیرسه، کسی به شما رحم نمیکنه. خیلی جالبه، در یه روایتی هست که انسان وقتی از دنیا میره فرشتگان یه سوال دارن، انسانهای رو زمین یه سوال. فرشتگان الهی چون آسمانی میاندیشن چی میپرسن؟
چی آوردی؟
احسن، میان چی آوردی؟ ما زمینی ها چون زمینی فکر میکنیم میپرسیم
چی گذاشتی؟
چی گذاشتی؟ گذشته ها که بون گذاشتیم که به ما نمیرسه که.
بله.
چی فرستادیم؟ ندای آسمانیان اینه چی آورده اونجا؟ ندای زمینی ها ببینیم چی؟ اینه که موندن ببینن چی گیرشون میاد.
اونی که فرستادیم اونجا موندگاره.
اون قطعا موندگار اینه و اینا تمام میشه.
تمام میشه.
به 60 ساله ها میگن چی گذاشتید برای کسانی که لا یترحم، اونا به شما رحم نمیکنن. به 70 ساله ها، این یه جملهش هم بخونم حدیثو، به 70 ساله ها روایت ادامه داره، 80 90 100، به 70 ساله ها خطاب میشود زرع قدنا حصاده، شما یه کشتی هستید که دیگه وقت چیدنش رسیده. خب بعضی تازه به 60 که میرسن، به 70 که میرسن، تازه فکر میکنن اول جوانی و اول قدرت و حالا هر کاری میخوان انجام بدن. خطاب میشه نه دیگه، به آخرید، وقت دروب شما رسیده، از زرع قدن و حصاد. این یه روایت. یه روایت دیگه هم هست، این در هم در من لا یحضر شیخ صدوق هست، هم در خصال شیخ صدوق. این هم حدیث زیبایی است. خداوند متعال خطاب میکند به همه بندگان، یبن آدم، این ندا هم خیلی مهمه، یبن آدم، من 3 تا نعمت بهت دادم، از این نعمت ها خوب استفاده نکردی. 1، ستر تو علیک، من آبروداری کردم، گناهان تو پوشندم، که اگر حتی اهل تو، زن و فرزند تو، مردم، دوستان خبر داشتن، حاضر نبودن جنازه تو دفن کنن، من این نعمت رو تو دادم. حدیثش معروف، لو تکاشفتم، اگه پرده ها کنار میرفت، مردم حقایق و باطن ما رو میدانستن، ما تدافنتم، حاضر نمیشدید جنازه همدیگر رو دفن کنید. خدا آبروداری کرده، همه آبرومندی پیش مردم، ستر تو علیک، این نعمت اول. نعمت دوم، یبن آدم، من مال دنیا بهت دادم، ثم مستقرض تو، که اون چی داریم از خداست، مال، ثروت، قدرت، همه چیز بهت دادم، بعد ازت قرض خواستم، حاضر نشدی به من قرض بدی. من ذلذی یقرض الله قرضا حسنا، این ثروتی است که خدا در اختیار ما قرار داده، به من گفت، به ما گفته به ما قرض بدید،
حاضر نشدی.
حاضر نشد. امیر مؤمنان سلام الله علیه در نهج البلاغه یه جمله ای داره، میفرماید استقرضکم و له خزائن السماوات والارض، خدایی که مالک خزائن آسمان و زمینه، باز به شماها گفته به من قرض بدید. لم یستقرضکم، این که از شما قرض خواسته به خاطر فقر نیست، نه، خدا فقیر نیست، انتم الفقراء، برای چی از شما قرض خواسته؟ انما اراد ان یبلوکم، خواسته شما رو امتحان کنه، دنیا داره ابتلا داره امتحانه. که من باز همینجا تأکید کنم، در آستانه سال جدید هستیم، کمک کنیم، دستگیری کنیم گرفتارها رو، نیازمندان رو، مخصوصا باز تو خویشاوندانمون. حالا قرض که دیگه از همه آسان‌تره، قرض که بر میگرده. در روایت داریم مکتوب علی باب الجنه، بر سر در بهش نوشته شده است، قرض 18، صدقه 10، یعنی قرض به مراتب ثوابش از صدقه بیشتره،
با وجودی که بر میگرده به خودمون.
پیامبر خدا سوال کرد از جبرائیل که چرا قرض بیشتره، با اینکه بر میگرده ولی صدقه. جبرائیل عرضه داشت به خاطر اینکه در صدقه گاهی انسان به فقیر واقعی نمیده، یه کسی اظهار نیاز کرده ما بهش دادیم، اما بیچاره طرف تا مجبور نباشه نمیاد قرضی کنه که میخواد. بارها گفتیم تو این برنامه، ببین الان یه عده میگن که خب حالا معلوم نیست آینده چی میشه، بعد از سال جدید چی میشه، نرخ‌ها، قیمت‌ها، ما فعلا این اندوخته ای که داریم تبدیل کنیم به دلار، تبدیل کنیم به ارز، ضرر نکنیم قیمت‌ها. خب آیا واقعا بالاترین تجارت و معامله با خدا نیست؟ قرض بدیم به مؤمنی،
بهترین سرمایه گذاری همینه.
بهترین سرمایه گذاری پیش خدا است.
بله.
خدا خطاب میکنه یا ابن آدم، من بهت مال و ثروت دادم، خودم ازت قرض خواستم به من قرض ندادی.
پس آبروتو حفظ کردم.
یک، مال بهت دادم قرض خواستم به. سوم که به بحث ما مربوطه، آخر عمر فرصتی بهت دادم گفتم از یک سوم مالت میتونی استفاده بکنی با وصیت به ثلث مال. یک سوم
همون نکته که در بحث وصیت شما
این کارم حاضر نشدی انجام بدی، از یک سوم مالت هم حاضر نشدی. بابا آدم تا زنده است خب دلبستگی ها نمیگذره، وقتی از دنیا میخواد از دنیا بره که دیگه چیزی دستش نیست.
بله.
میگن روغن ریخته، روغن ریخته رو حضرت درقل نظر امامزاده بود،
بازم دلت نیومده،
بازم دلمون نیومده، یا به فکر نبودیم، برنامه ریزی نکردیم، یا دلمون نیومده. این هشداره یبن آدم، من این سه نعمت رو بهت دادم، آخرین فرصت رو تو دنیا بهت دادم، تو دنیا غفلت کردی، کار خیر نکردی، خویشاوندان، نیازمندان، کارهای خیر، بیمارستان، مدرسه، مسجد، اصلا نرفتی سراغش. حداقل یه وصیت‌نامه می‌نوشتی بعد از مرگت یک سوم اموالت رو در کار خیر مصرف کنم.
در واقع هیچ توجیهی نداره، یعنی فکر می‌کنم هیچ جوابی همین الان ما نداریم بدیم.
ضرری هم به ما نمی‌خوره.
ضرری هم نمی‌خوره.
یعنی یه چیزیه که دیگه به ما نمی‌رسه. حداقل بعد از این هشدار سومی که خداوند متعال می‌فرماید از این فرصت استفاده کن.
پس اون روایتی که شما اشاره کردی در مورد نداهای الهی در قیامت که میگن 60 ساله‌ها کجا هستن، اون 60 ساله‌ها خودشون ویژگی خاصی ندارن. به واسطه عمری که از خدا گرفتن.
بعد اون دیگه در 60 سالگی دیگه اوجشه. یعنی این هشدار از همون هجدار، بعضی از روایت عرض کردم اولا نعمرکم، عمری که موجب هشداره، موجب بیداری 18 ساله. نه بگین 40 ساله. دیگه به اوجش که برسه دیگه 60 دیگه تمامه. در روایت هست که اکثر عمر امت من پیامبر خدا فرمود بین 60 و 70. ما اصلا ببینید 60 70 80 میرسه میبینیم هیچ خبری نیست، غافل غافلی. و واقعا حیفه، مخصوصا امروزه. حالا یه وقت در گذشته، در گذشتم همین طور بوده، امروزه با این حوادث هیچ کسی از یک لحظه دیگهش خبر نداره، از یک ساعت دیگهش خبر نداره. چرا آماده نباشیم؟ چرا جز اون دسته اولی که در بهشت الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن، شکر خدا، میرن تو بهشت میگن دیگه غم و غصه تمام شد، رنج تمام شد، گرفتاری تمام شد، افسردگی تمام شد. اون یه سری، اینم یه سری که نه چون استفاده نکردن میگن خدای ما رو برگردون. در یه آیه دیگه هم هست، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا،
ما رو برگردون،
ما رو برگردون. و ادامه آیه چیه؟ کلا انها کلمتون هو قائلها،
فقط داری حرفشو میزنی.
و من ورائهم
برزخون
الی یوم یبعثون. البته ببینید اینم یه واقعیتیه، ماها میگیم اگه برگردیم آدم حسابی میشیم، جبران میکنیم. ببینید خیلی ها شدن میگن تو زن حوادثی براشون پیش اومده میگن تا لب مرگ رفتیم، یه تصادفی، یه سانحه، یه بیماری. چقدر هستن کسایی که بیماری های شدید قلبی، ناراحتی، فردا عمل جراحی داره، خیلی نگرانه، یا یه ثانیه تصادفی براش واقعا میگه آقا مرگو با چشم خودم دیدم،
تو یه قدمی مرگ با پیش رفتی.
نمیگیم این تعبیر. خب از این یه قدمی وقتی برگشتیم
اتفاقی افتاده،
معلوم میشه روز آخرم اگه ما رو برگردونن هیچ اتفاقی، مگر اینکه انسان از اول میده. این یه نکته. مطلب دومی که من میخوام روش تاکید کنم به خاطر همین هشداری که در این ندای الهی در قیامت هست و مخصوصا 60 ساله ها، اون بحث وصیت که شما اشاره فرمودید، من یه وصیت‌نامه رو تنظیم کردم با تمام ابعادش.
شما تنظیم کردید؟
تنظیم کردم. خب. این رو میخونم و دوستان در پیام هام بود که اگر ممکنه ما رو سایت بگذاریم، سایت برنامه انشالله، حالا دوستان محبت بفرمان امروز فردا رو سایت هم بگذارن، ولی حالا من میخونم کامل دیگه، هر چی باید ما بگیم بنویسیم، تمام مسائل رو باید.
آها، یعنی نمونه یک وصیت‌نامه درست و شرعی.
آره.
خیلی خوب.
من از اول بخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. حالا عرض کردم رو سایت هم دوستان ببینن. بسم الله الرحمن الرحیم و صلاة علی محمد و آله الطاهر. این جانب در تاریخ امروز چندومه؟ مثلا داریم وصیت نامه می‌نویسیم دیگه.
بله.
امروز ششم اسفند 1391 به موارد ذیل وصیت میکنم. وصیت‌نامه‌های دیگر قبل از این تاریخ از درجه اعتبار ساقط است. ببینید گفتم یه بخش زیادی از پرونده‌های دادگاه‌ها همینه، استفتاد همینه. از پدرشون سه تا وصیت پیدا می‌کنن، وصیت‌نامه پیدا می‌کنن، با هم تعارض داره، کدوم مقدمه کدوم مؤخره.
آره، این تقدم و تأخر.
توی یکی نوشته خونه رو بدید به دخترم، توی یکی نوشته بدید به پسرم، حالا اول دعواست. این نوشته شده اولش که آقا دیگه هر چی قبل از این باشه این تاریخ آخرین وصیت. بعدم تو وصیت‌نامش میشه هر چی قبل از اینه از درجه اعتبار
ساخت. خب
این وصیت‌نامه دارای 6 بخش میباشد. بخش اول تعیین وصی، ناظر و سرپرست برای فرزندان صغیر. اگر کسی ما دیگه همه جوانه بود در نظر میگیریم. یک، وصی خود قرار دادم، باید بنویسه وصی من کیه. وصی خود قرار دادم، مثلا فرزندم، برادرم، پدرم، مؤمنم. البته وصی باید مورد وثوق باشه، یعنی مطمئن باشیم که او درست عمل میکنه. گاهی فرزند انسان بهش اطمینان داره، بسم الله، اما گاهی هستن فرزندانی که انسان اطمینان نداره بهشون.
کسی باشه که مورد اعتماد
باشه. اگر به فرزندش هست، برادرش، پدرش، کسی مورد وثوق باشه، وصی رو معین میکنیم. یک. دو، ناظر بر انجام وصیت. اینم خوبه در کنار وصی ناظر داشته باشیم. البته حالا ناظر مال این مواردی است که این کسایی که مال زیادی ازشون باقی میمانه، این دقت ها خوبه. اگه وصی به وظیفه خودش عمل نکرد، تخلف کرد، ناظر نظارت. اما تو وصیت های مختصر و یه مثلا یه خانومی هیچی نداره، یه آقایی چیزی نداره، اون حالا دیگه ناظر خیلی. سه، سرپرست و قیم فرزندان صغیرم باید تعیین بکنه، مثلا فلان آقا. اینو من تذکر بدم، ببینید کسی که از دنیا میره، من از دنیا میرم، فرزندان صغیری دارم. خب به طور طبیعی اگر پدر من زنده باشه که میشه پدر بزرگ فرزندان من، اون میشه سرپرست فرزندان.
همسر چی؟
نه پدر. اگه من از دنیا رفتم خوب، پدرم میشه سرپرست فرزندان به طور طبیعی. اما اگر من پدرم از دنیا رفته، خب کی میخواد سرپرست فرزندان صغیر من باشه؟ من اگر تعیین کردم، بسم الله، اگه تعیین نکردم، اون وقت باید مراجعه کرد به حاکم، حاکم شهر، یا در دادگاه ها مثلا.
نجا غیر همسرش که مادر بچه هاش میشه، اگه بچه صغیر داشته باشه، یک آدمی رو باید به عنوان سرپرست مشخص بکنه.
یعنی قطعا باید معین بکنه مادر سرپرستی نداره. اگر پدرش من از دنیا رفتم، پدرم که میشه پدر بزرگ، پدر بزرگ. بچه ها هیچ. اگر نباید معین بکنه.
بله مشخص.
خب ببینید، اتفاقا من وصیت‌نامه امام رضوان الله علیه رو میدیدم، حالا اینجا همراهم هست، ایشون عبارتشون اینه، از روی همینجا بخونم. ایشون فرمان اکنون این وصیت‌نامه مال سال 1330 هست، مال 60 سال پیش بالایش. ایشون نوشتن اکنون یک فرزند غیر بالغ به نام احمد دارم، وصی من قیم اوست. امام وصی تعیین کردن مرحوم جناب مصطفی
همیشون بشود
قیم صد. خب این یه نکته. نکته دیگری که میخوام عرض بکنم این است که اگر ما این کار را انجام ندادیم، آقای شریفی، خیلی مهمه، اگه این کار را نکردیم، یعنی ننوشتیم، خیلی از دنیا میرن در حوادثی از دنیا، فرزندان کوچکی دارن، خب مردم میان خانه اینها، میگن آقا امشب میخوایم جنازه رو برداریم، مجلس بگیریم، اطعام بدیم، شب اول، شب دوم، شب سوم، میشه این کار را رو با پول صغیر انجام داد؟ اصلا میشه تو خونه این میتی که صغیر داره آمد تصرف در اموالش کرد بدون اجازه ولیش؟ اگه سرپرست تعیین نکردم، کی میخواد این اجازه رو بده؟ تا بریم اجازه بگیریم خیلی طول میکشه.
خودش هم که نمیتونه.
ببینید من یه سوالی از رساله امام بخونم، مسئله 877 رساله امام. فرمودن اگر بعضی از ورثه میت صغیر باشند، تصرف در ملک این میت حرام است و نماز در اون باطل است بدون اجازه ولی شرعی. آقا کسی از دنیا، توی حادثه از دنیا رفته، مردم میریزن خونش، بستگان میریزن، ولی نداره، ولی شرعی نداره، پدر بزرگی نداره، باید تو ولی شرعی تعیین نکردن، رفتن تو این خانه، نماز تو این خانه جایز نیست. من نکته دومی که باز تذکرش خیلی مهمه، من فراوان دیدم، عرض کردم برای این میشه از پول این صغیر ما امشب فاتحه میگیریم، خرج میکنیم، همه این خرجا رو به اسم این نمیشه. من عبارتو بخونم. سوال کردن، یه استفتاءات مرحومات لازم و گلپایگانیه، سوال کردن درباره مخارج تجهیز میت، مصارف سوم، هفتم، چهلم. میت وصیتی نکرده، چون با وصیت مشکل حل میشه، بعدن میگیم. میت دارای فرزندان صغیر هست، چه باید کرد؟ فرمودن مخارج تجهیز به مقدار واجب از اصل برداشته میشه. واجبش چقدره؟ یک کفن. بیش از این دیگه شما نمیتونید که سن یه فرزند 2 ماهه داره، 6 ماهه داره، 1 ساله داره، دختر 7 ساله داره، پسر، بسن تکلیف نرسیدن.
مگر اینکه ولی داشته باشه یا ولی تعیین بکنی، اون وقت ایشون اجازه بده.
البته ولی که تعیین شد، تازه تصرفاتی که به مصلحت صغیر، نمیشه از مال صغیر برداشت. باید از مال بچهای بزرگ، اگه فرزند کبیر داره از اون، یا مثلا خانمش از مال خودش. خیلی مهمه ها. عرض کردم الان موارد فراوانه، کسی از دنیا رفته، فرزند صغیر داره، یکی دو تا فرزند صغیر، مردم میان هزینه میکنن، خرج میکنن، با چی؟ با پول کی؟ اگه کسی حال تو وصیت حل میشه، آقا وصیت به ثلث که از منافعش همینه، کسی وصیت بکنه که آقا ثلث اموالم رو برای این کارا بگذارید، اون دیگه مشکل حل میشه،
دیگه حق ضایع نمیشه،
حقی کسی بره. اما یه وصیت به ثلث نکرده باشه چجوری میشه تصرف کرد؟ تمام اموال میرسه به این فرزند، چطور میشه؟ ما امشب میخوایم فاتحه بگیریم، 1000 نفر رو قضا بدیم، مثلا سوم بگیریم، چهلم بگیریم، به چه ملاک؟
اینقدر دقیقه واقعا؟
خیلی اصلا کفن واجب، حتی در کفن، کفن مقدار مستحب نداره،
بله
کفن یه کمی مثلا نیم متر بیشتر میشه مستحب بشه، این نیم متر بیشتر از مال صغیر شما نمیتونید بردارید. جواب دادن فرمودن مخارج تجهیز به مقدار واجب از اصل، بیش از آن چون میت وصیت نکرده باید از مال فرزندان کبیر اگر وارث کبیری هست و الا نه. این همین سوال رو باز دوباره پرسیدن راجع به این مجالس، فرمودن جایز نیست. این یه نکته. پس تعیین سرپرست مشکل تصرف در این مال رو حل میکنه و وصیت به ثلث اون مخارجی که میخواییم ما بگیریم. بالاخره این جوانی بوده از دنیا رفته، یه جوانیست از دنیا رفته، امشب میخواییم فاتحه بگیریم، چهلوم بگیریم، سوم بگیریم، هفتم بگیریم، از مال صغیر نمیشه مگر اینکه وصیت به ثلث کرده باشه، که باز در ادامه عرض میکنم. خوب. البته اگر پدر مثلا، تو همین مثالی که ما زدیم، اگه پدر من نیست، خب خیلی خوبه انسان سرپرستی رو به همسر خودم که بشه مادر فرزندان، این از همه بهتره.
خیلی خوب.
اگر مادر دنبال تکفل فرزندان هست بهتر از همه. این بخش اول، پس معین کردن وصی، ناظر و سوم سرپرست فرزندان. این بخش. بخش دوم میریم سراغ بدهکاری ها. میخوایم بدهکاریامونو بگیم.
گفتیم حق الناس رو
باید بدیم.
براش اولویت خواهد.
موارد بدهکاری که حداقل روشنش 5 مورد رو من بگم. 1. مهر همسرم رو بنویسم. من مهر همسرم مثلا 1,000,000 تومان بوده. یا نه 10 تا سکه بوده. 50 تا سکه بوده. باید بنویسم. سوال کردن بیرندگان که این که میگن به نرخ روز، آیا به نرخ روز بدیم؟ مثلا من مهر کسی میگم، مهر همسرم 50 سال پیش 1,000 تومان مهر خانمم بوده. الان 1,000 تومان رو باید بدم یا نه تورم رو در نظر بگیرم، 1,000 تومان 50 سال پیش چی میشد باش میخری؟
این باید لحاظ بشه
یا نه؟ سوال کردن. خوب. اینو خوبه هر کسی از مرجع تقلیدش بپرسه. بعضی از مراجع میفرمون بله باید تورم مورد لحاظ قرار بگیره، نرخ روز باید مورد ملاحظه، بعضی گفتن نه. اینو دیگه حالی هر کسی
بپرسه.
پس یکی مهر همسر، بدهکاری ها. بخش دوم بدهکاری ها. دوم اگر به افرادی بدهکاره، من نوشتم مثلا من مبلغ 10,000,000 تومان به آقای شریعتی بدهکارم، این دوم نوشتم. 3. خمس درآمدهای من تا امروزی که از دنیا میرم. اون جلسه هم گفتیم ببینید اگر مثلا من سال خمسیم اول فروردینه، امروز ششم اسفند از دنیا رفتم، اگه 24 روز دیگه زنده بودم
باید میدادم؟
میدادم. الان که امروز از دنیا رفتم، خمس تا امروزم رو باید پرداخت کنم، تا امروزم رو، چون خمس اگر گفتن سر سال، برای اینکه انسان به زحمت نیفته، ولی هر درآمدی خمس داره، پس اینو مینویسه که خمس درآمدهای این جانب از سال خمسی گذشته تا تاریخ فوت، وقت معینم بکنم، مثلا بنویسه سال خمسی من اول فروردین هست،
این باید محاسبه بشه و
باید انجام بشه. خب چهارم، مثلا میگم خمسی زکاتی بدهکار بوده از گذشته پرداخت نکرده، مبلغ حالا ما مثال میزنیم 100,000 تومان خمس زکات از سالهای قبل بدهکار بودم، دستگردون کردم با مرجع تقلید ندادم، اینم تذکر بده. پنجم، حج اگر به ذمه من هست، حج واجب، اگه حج به گردن من مستقر شده، یعنی یه وقتی میتونستم برم کوتاهی کردم نرفتم، الان باید برم، اگه نرفتم حداقل بنویسم، ما اینجور نوشتیم حج واجب، حجۃ الاسلام به ذمه این جانب است، شخصی از من نیابت کنه. البته اگر کسی الان خیلی ها شاید بپرسن ما که ثبت نام کردیم چی؟ ما اگه نرسید 20 سال نوبت ثبت نام، اون باز اختلاف فتاوا هست، سوال بکنن از مراجع تام مراجعه بکنن. من نکته دیگری که اینجا من بگم خیلی مهمه در حج، ببینید الان من در سفرهای حج زیاد دیدم، باور بفرمایید که یه کاروان مثلا 10 نفر، آقا شما چجوری شده اومدید مکه؟ خدا رحمت کنه پدرمون از دنیا رفت، حجی به گردنش بود، من اومدم به نیابتش. خیلی از این نیابت ها باطله.
چرا باطله؟
برای اینکه این آقا میاد اونجا، اگه حج خودش بود هیچ، خوب. اما حج نایب باید کامل کامل باشه. میگیم آقا حمد و صورت رو بخون، 5 تا غلط داره، 10 تا غلط داره، اصلا نمیتونه غلطش رو اصلاح بکنه. خب شما حج خودت بود، تلاش میکردی، خدا میپذیرو، لا یکلف الله نفسا الا، ولی نایب باید حجش عملی 100% درست باشی، باور بفرمایید جناب واشنگتن، بسیاری از این نیابت ها متاسفانه مشکل داره،
چون نمیتونه حج کامل انجام
بده، نمیتونه نیابت بکنه، حج خودش، حج خود انسان هر چی شد. اما وقتی شما نایب بودی باید نمازت 20، طوافت 20، اعمالت 20، هیچ نقصی توش نباشه. یه زمان اینجا نوشتین تو وصیت نامه آدم بنویسه که شخصی با تایید دفتر مراجع به نیابت این جانب ندیم به فرزندمون. اصلا فراوان من دیدم، باور بفرمایید یه زائری داشتیم، گفت من به نیابت اومدم، گفتم خب شما نایب خیلی سخته، نمازتو بخون. به ایاک نعبد رسید، گفتم بس دیگه، گفت نمازم درست شد دیگه بقیه، گفتم نه تا اینجاش اصلا پیداست قابل اصلاح نیست. اینم قصه حج رو جدی بگیریم،
میتونیم از نایب مشخص بکنیم اگر میشناسیم،
اگر مطمئن بکنیم، بله اگر مطمئن معین بکنه کسی. یه قصه ایرم گفتیم برای آیت الله حکیم رضوان الله علیه، باز میگم حج رو جدی بگیریم. ایشون فرمود رفیقی داشتم از دنیا رفت، بنا بود تو از دنیا هر که زودتر از دنیا رفت به خوابمون یکی بیا. بعد از یک سال به خواب آمد، گفتم چی شد؟ گفت من وقتی مرگم که رسید، گفتم تو نمیتونی مسلمان بمیری، حج نرفتی، یهودی یا نصرانی. انوار طیب 14 معصوم کنار من بودن، فاطمه زهرا سلام الله علیها به امام زمان سلام الله علیه سفارش کردن، فرمودن پسرم امسال شما به نیابت این آقا برو مکه. من یک سال منتظر بودم تا امام زمان از من نیابت کرده، من آزاد شدم. مروات الحکیم فرمودن قصه تو اون کتاب روزنه‌های از عالم غیب هست. حالا واقعا ما میتونیم به این امید باشیم که همه ما رو امام زمان سلام الله علیه نیابت. پس اینم بخش بدهکاری ها،
حج رو جدی بگیریم،
بله 5 تا 6 هم حالا اگه نمیشیم بدهکاری دیگه، کسی ممکنه بدهی های دیگه داشته باشه. بخش سوم وصیت به ثلث، اون یک سوم
اگه طلبی داشته باشیم چونم بنویسیم،
اون نوشتیم دیگه، ما نوشتیم که چه مبلغی به آقای شریعتی بدهکاری مثال زد.
نه مثلا اگر طلب داشته باشیم،
طلب تو بخش آخر میرسه، تو طلب تو بخش سوم وصیت به یک سوم که قبلا گفتیم، می نویسی یک سوم از اموالم در این امور هزینه شود. جان شه ترتیب اینا خیلی مهمه ها، از نظر فقهی اشکالی پیش نمیاد. یک سوم از اموالم در این اموری که میگم هزینه، یک مثلا میگیم 4 سال نماز و روزه برام انجام بدن. ایاتون باشه گفتیم امام رضوان الله تو وصیت نامش هست، فرمودن 4 سال نماز و روزه برام انجام بدن.
بله احتیاطاً،
بله. البته این وقت سوء استفاده نشه، ثروتمندا بگن خب با خیالمون راحت هرچی نخوندیم، نه اون عقابش هست و ثانیاً اون قصه مرحومای مشتهدی هم گفتیم، معلوم نیست کی حالا برای ما. و این موردی که اگر ننویسیم، دفعه سوم ما داریم عرض میکنیم، اگر ننویسیم این نماز و روزه رو، اگه ننوشتیم ورثه تکلیفی ندارن. و اگه من ثروتمندترین آدم روی زمین باشم، ننوشته باشم نماز و روزه ورثه برای من انجام ندن، هیچ گناهی نکرد.
تو مقصر خودم که
بخورن مال نوش جانشون، ارث میلیاردی منو بخورن نوش جانشون، یه نماز روزه رو من ننوشتم دو کلمه. مشهور قریب به اتفاق فقها فتواشون اینه. پس بخش ثلث، یک سوم مال اینجوری وصیت میکنیم، یک مثلا 4 سال نماز روزه، دو مثلا رد مظالم احتیاطاً 500,000 تومان 100,000 تومان رد مظالم احتیاطاً برای من داده بشه. سوم برای کفارات، مثلا روزه شو نگرفته، حالا مثال بزنم ماه رمضان 4 ماه دیگه مونده به ماه رمضان، 5 ماه دیگه مونده به ماه رمضان، اگه من از ماه رمضان سال دیگه 5 تا روز قضا داشتم، 10 تا روز قضا داشتم، اگه نگیرم به ماه رمضان دیگه برسه کفاره میاد دیگه. بله. کفاره ها رو اگه ندادم باید اینجا بنویسید. چهارم اونی که اونجا عرض کردم، هزینه غسل و کفن و دفن و مراسم اول و سوم و هفتم، اینو اگر ننویسی، اگه بنویسه انسان صغیرم داشته باشه دیگه مشکل نیست، من فرزند صغیر دارم، باشه، از ثلث مالم مال خودمه، ثلث میت مال خودشه،
که اشکال اونجا پیش نمیاد.
نوشتم ثلث مالم هم میشه فاتحه بگیرن، مراسم غسل و کفن و دفن و عزاداری و البته به طور متعارف این چیزای هزینه های این ثمرش خیلی مهمه. اینم بخش سوم وصیت به ثلث. بخش وصیت به ثلث ادامه داره، من دو مورد دیگه بگم.
حاجا اگه مالی هم خواستم به کسی ببخشن تو این بخش میاد.
ببینید وصیت برای خیشاوندان نیازمندی که ارث نمیبرن، اون جلسه گفت.
بله.
من یه برادر مثلا کسی، من الان هستم پدر مادر دارم اولادم دارم، برادرم دیگه ارث نمیبره، درسته؟
بله.
نواهای من دیگه ارث نمیبرن، پسر عموم دیگه ارث، اما یه پسر عمو نیازمند دارم، گرفتاره، میدونم تو دنیا همون روایت که خوندیم تو دنیا استفاده نکردین، حداقل اینجا بنویسم که خیشاوندان نیازمندی که ارث نمیبرن بر اون واسه، البته این کار مستحبه اولا. ثانیا ببینید من به نظرم این رو باز خیلی یا توجه ندارم، من عبارت تحریر و وسیله امام رضوان الله علیه رو نوشتم، دیگه نمیخونم عبارت رو برای اینکه وقت گرفته نشه. جناب واشنگتن ما 3 گروه نفقه شون به عهده ماست، نفقه سه گروه به عهده ما. مردم یه گروهشو توجه دارن. الان میگه آقا کی واجب نفقه شماست؟ پوری میگن چی؟ آقایون میگن خانممون، همسران ما واجب نفقه ما. همین
و فرزندان ما.
دوم فرزندان ما. باز فرزندان نه نواهای ما. اگر من فرزندم ازدواج کرده ولی نیازمنده، من میتونم باید نوه دارم نیازمنده، من میتونم باید نفقش به عهده منه. سوم پدر من، پدر بزرگ من، مادر بزرگ من. سه گروه نفقشون بر ما واجب، واجب النفقه ما هستن. فقط میگن همسر واجب النفقه است. همسر، فرزند، نوه، هر چی بره پایین، پدر، پدر بزرگ، هر چی بره. اگه من توانایی دارم باید اینا رو بدم. البته در مرحله اول نفقه همسره، اون مقدمه بر هم است. اگر کسی نمیتونه فقط همسر، اگر نه میتونه بیشتر از این فرزندانش، پدر، پدر. حالا اگر این کار اینکه در زمان حیاتمون هست،
اگه غفلت کرد،
اگه غفلت کرد، حداقل خویشاوندانی که ارث بهشون نمیرسه این رو هم، پنجم، ششم، اینا که تمام شد بگه مثلا باقی مانده ای از ثلثم برای مسجد، برای مدرسه، برای بیمارستان، یه کار خیری. البته اینو ما قبلا گفتیم به شرط اینکه ورثه نیاز نداشته باشن. اما اگر نه، ورثه ما گرفتارن، منم مال زیادی ندارم، دیگه یه سوم اونا به زحمت میافتن، متضرر میشم، صرف نظر بکنم بهتره. من تو وصیت‌نامه مرحوم آتالله بروجردی میدیدم ایشون وصیت کرده بودن که یک سوم اموالشون وقف عزاداری سید الشهدا سلام الله علیه میشه. مرحوم آتالله بروجردی یک سوم اموالشون وقف عزاداری سید الشهدا. اگر واقعا وارثای ما بعضیشون خوبه، یا حالا بعضیشون هم حالا چی میخوان ارث، مثلا اینکه میخوان زندگیشون رو رونق بیشتری بدن، میگن این ارث بابا دست ما بیاد،
حالا مثلا ماشینمون رو عوض
کنیم، ماشینمون رو بهتر کنیم، پرده های خونه، مبل و دکوراسیون رو میخوایم عوض. به جای این کارا به یه یتیمی وصیت کنیم ثلث مالمون باقی مونده، یتیم، مسجد، مدرسه، بیمارستان. و یه نکته هم که من همینجا تذکر بدم جناب شهید، ببینید من تو کلمات مرحوم احمدی یاد کنم از ایشون، تو احمدی میانجی، ایشون به شدت سفارش کردن که نگید یک سوم تمام اموالم.
بگید یک سوم چی؟
چرا نگیم؟ چون وقتی گفتی یک سوم تمام اموال، گرفتار میشن ورثه. یک سوم تمام اموال، یعنی اگه مثلا من سه تا عبا دارم، یکیش میشه مال سه تا قبا دارم، باید یکیش حساب بکنن، بیچاره میشه، اصلا باعث دعوا میشه، گرفتار میشن ورثه. پس چیکار بکنیم که این مشکل حل بشه؟ بگی یک سوم اموالم از خانه، از پول نقدم مثلا، از مغازم، از مزرعه‌ای که دارم. اگه بگی یک سوم تمام اموال بخ... همون یک سوم فرقی نمیکنه، ولی یه مال معینی رو بگی. اگه تمام اموال، سه جفت کفش داره، یه جفت کفشش باید حساب بکنن چقدر میشه،
هم درد تراش و گرفتاری زیاد میشه،
هم گرفتار میشن، هم واقعا باعث. اینم بخش چهار، بخش پنجمی که شما فرمودید، مطالباتش رو بنویسه. من مثلا این مبلغ رو از فلان آقا طلب دارم، برای اینکه ورثه به زحمت نیفتن. بخش ششم وصایای اخلاقیه که در اون جلسه ما گفتیم وصایای اخلاقی خیلی خوبه. گفتیم خیلی ها هستن که با سفارش پدر و مادر، مثلا پدرش وصیتی کرده، شما این عزاداری که من هر سال میرفتم تو روستامون، تو شهرمون، این مجلس شهر و اداره، ماه رمضان به فقرا کمک میکردم، اینو یادت نره، این خیلی خوبه، اینو کار انجام بده. و وصای اخلاقی، من یه جمله از امام بخونم، یه بخشی رو اضافه بکنم که تو یادم رفته. این وصیت نامه امام بخونم. این وصیت نامه امام مال باز همون سال 1331 است. فرمودن وصیت مهم من به همه اولادهایم، خصوصا مصطفی، آن است که با مادرشون خیلی زیباست. آقای شریعتی، ببین امام چجوری با همسر ارتباط داشته، چه تعاملی، چه تعبیراتی،
چه سفارش هایی،
چه سفارش. وقت ماها چه میکنیم؟ اینو بمونه مال فردا که آقای فرهزاد بشیم میارن. وصیت مهم من به همه اولادهایم، خصوص مصطفی، آن است که با مادرشان سازگار و مهربان باشن و رضایت خاطر ایشان را به عمل آورن، زیرا ایشان به همه ماها حقوق فراوان دارند و ادای آن بر من میسر نشده است.
عجب.
فرزندان من باید به اطاعت و جلب رضایت ایشان خدای تعالی را راضی کنند و بدانند رضایت من از آنها منوط به رضایت مادرشان است. و نیز خود فرزندان من با یکدیگر مهربان و گرم باشند و آنها مطیع برادر بزرگ خود و ایشان مهربان با آنها باشند. این خیلی مؤثره. یه وقت میگه کسی تا 30 سال میگه پدرم 100 بار گفت تو وصیت‌نامه‌ام نوشت هوا مادرتون داشته باشید. خیلی مؤثره تو زندگی.
آره، تاکید ویژه بالاخره.
تاکید. بله. و یه بخشی هم که این رو هم چون قبلا گفته بودیم ولی ما تاکید میکنم، بحث واگذاری حق استفاده از خانه به همسر.
نگفتید. بله بله.
ببینید باز توضیح میدم چون در بعضی از پیام ها اومده اشتباه نشه. ببینید یه وقت من خانمم از دنیا برم، خانم یک هشتم میخواد ارث ببره. این هشتم چیزی نیست که بتونه باشه خانه آبرومندی. بلندش میکنن از این خانه، 30 سال تو این خونه بوده، 40 سال 50 سال تو این خونه بوده، با این محله اونس گرفته، بچه‌ها میگن پاشو برو میخوایم خونه رو بفروشیم تقسیم بکنیم، یه هشتم تو بهت میدیم. برای اینکه مشکل پیش نیاد چه کنیم؟ خیلی از بزرگان این کارو کردن، امام، دیگران، من دیدم. به همسرش بگی در زمان حیات، بگی من حق، نوشتیم اینجوری، بگی حق استفاده از این خانه مسکونی خودم، آدرس خانه رو بده، شاید دو تا خونه داره، سه تا خونه داره، به همسرم خانم چی در تا زمان حیات ایشون واگذار. معنیش چیه؟
مادامی که زنده است او استفاده بکنه.
تو مادامی که این خانم زنده است. این غیر از وصیت به ثلث ها. اگه وصیت بگیم تو محدوده یک سوم، نه، همین الان خانه رو، استفاده از این خانه رو واگذار میکنه به همسرش. این تو تحریر الوصیه امام هست، کتاب الوقف، ما کتابی داریم کتاب الوقف، آخرش کتاب الحبس، آخر کتاب وقف کتاب حبس، امام مفصل توضیح اینو میگن حبس. گفتیم فرق داره با وقف.
اینا مادر مادامی که زنده هست، بچه ها نمیتونن این خونه رو بفروشن.
احسن.
آره، و تقسیم بکنن.
ولی خونه از ملک بچه ها، از ارث بچه ها بیرون
نیست.
وقتی مادر رفت تقسیم بکنه. تو مادر زنده است این کارو نکنه
که از منافع اونجا استفاده بکنه.
البته این خان، این نیازمند ایجاب و قبول، یعنی باید بگه به خانومش من استفاده از این خانه رو شما واگذار کردم، تا شو وقتی که شما زنده اید اونم بگه پذیرفتم. یه ایجاب و قبول میخواد. و یه چیز دیگه هم که خوبه، در من تو وصیت نامه امام میدیدم حق استفاده از اساس خانه رو امام تو وصیت نامه‌شون هست که تمام اساسی که تو خانه هست همه رو من واگذار کردم به مادرتون، یعنی به همسر خود امام، به خطاب به فرزندان واگذار کردم تا وقتی که زنده است. این فرش، یخچال، زندگی، کسی حق نداره الان تقسیم بکنن. تمام اساس خانه باز مثل خانه، مثل خود خانه، واگذار به همسر تا همسر زنده است. من این رو تمام بکنم، عرض کنم که پایانش هم انسان می‌نویسد که این وصیت نامه مثلا در چند بخش به گواهی کیا رسید.
نگفتید
امام، امام وصیت نامه‌شون نوشته مر با اطلاع حائری، دیگران شهادت دادن. و باز گفتیم در یه دفترخانه هم من دیروز وصیت نامه اطلاع بروجردی رو می‌دیدم، رضوان الله، خیلی مهمه های شریعتی. یه شخصیتی مثل آیت‌الله عظمه بروجردی، یک فقیه، این همه اصحاب، یاران، اعوان، شاگردان همه بودن، وقتی میخواستن وصیت کنن فرمودن به یه محضردار خبر کنید من میخوام وصیت نامه محضری کنم. محضری بکنی که بعدا مشکلی پیش نیاد، گرفتاری های سخت، دعواها و اختلاف ها پیش نیاد. و من یه در ظرف یکی دو دقیقه دو سه تا تذکر دیگر هم عرض بکنم که این بحث تمام بشه. یکی این که ما بازماندگان رو به زحمت نیندازیم. ما شریعتی بعضی وقت ما وصیت‌نامه‌ای که تنظیم میکنیم میشینیم به چیزهای مینویسیم، آقا جنازه من رو کجا ببرید، جنازه‌مو نمیدونم مراسم سبمم چجوری برگزار بکنید، کجا دفنم بکنید، محل خاک سفاریم حتما باید جنازه‌م ببرید مثلا نجف. یه چیزی ننویسیم که بازماندگان و باز من تو وصیت‌نامه امام می‌دیدم، ببین حجت برام امام با همه عظمتشون وصیت‌نامه‌شون نوشتن، اگر میسور، این کتاب‌های امام خیلی مهمه، کتاب یک فقیهه، اما نوشتن تو وصیت‌نامه‌شون اگر میسور باشد بدون زحمت و کلفت کتاب‌هایی که تصنیف کردم به تدریج چاپ بشه، مخصوصا کتاب آداب و صلات اربعین. یعنی ما تکلیف زایدی که ورثه ما آقا جنازه مو چه کوین فاتهم اینا به زحمت نیفتن. وصیت‌نامه من در یه دقیقه تمامش کنم. وصیت‌نامه حتما در حضور یک عالمی باشه، قبلا گفتیم بدون مراجعه به عالم نباشه. اگر دیگر ورث حاضر نشدن، گفتن آقا ما نمی‌دیم، خمس پدر رو نمی‌دیم، دویون پدر مدیون بوده، ما هیچ کدوم اینا رو نمیخوایم عمل بکنیم، فقط میخوایم ارثمون رو بگیریم، خمسش رو نمیدیم، دینش البته باید اونا رو داد، مقدمه.
بله.
اگر بقیه انجام ندادن، هر کسی ارث بهش رسید مکلف این کار رو انجام بده و همه سال تجدید نظر بشه در وصیت نامه ها که بسیار مشکلی پیش نیاد.
آه خیلی ممنون، متشکرم. من عذرخواهی میکنم، حالا خیلی بحث خوبی شد، الحمدلله مباحث هفته گذشته و این هفته حاجی حسینی خیلی فرصت نداریم، قرار به قرار روزانه‌مون برسیم، حالا ان شاءالله برمیگردیم نکات پایانی رو هم میشتم. امروز آیات پایانی سوره مبارکه یوسف در سمت خدای امروز تلاوت میشه، آیات 104 تا 111 این سوره مبارکه. برمیگردیم ان شاءالله همراه شما و در کنار شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم
صل.
اللهم
صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون
اللهم صل على محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد بعجل فرجم. این نکاتی که جای حسینی گفتن ما خیلی فرصت نداریم. این نکاتی که جای حسینی گفتن ان شاءالله دوستان روی سایت قرار میدن سمت خدا sed.ir شما میتونید مراجعه بکنید و ان شاءالله به این نکات دسترسی داشته باشید. جنبندی فرمایشات امروز میشیم. شاید کم تر از یک دقیقه
ما یه دقیقه از آقای زین العابدین مدیر شبکه وقت میگیریم که این تمام میشه میشه 2 دقیقه. من 3-4 تذکر سریع عرض کنم. این حجی که ما گفتیم منظور حج واجب هست و حج عمره
نیست.
نیازی نیست کسی وصیت بکنه برام. نه، اون که واجبه حج واجب. حجتون حج واجبی که بر انسان لله علی الناس یک بار در عمر واجب میشه.
بعد مستطیع میشه.
بله، ولی عمره دوم صغیری که گفتیم اینه کسی که به تکلیف شرعی نرسیده باشه، مکلف نشده باشه، دختر 9 سالش تمام نشده باشه، پسر 14-15 سالش تمام نشده باشه یا علائم دیگری که علائم بود. اگر به تکلیف نرسیده میشه صغیر، حالا 2 ماهه باشه یا دختر 7 ساله باشه یا پسر 13 ساله باشه، اگر به تکلیف نرسیده نمیشه در مالش تصرف کرد. سومون قبلا هم عرض کردیم تمام دیون میت نقد میشه، حال میشه. یعنی اگر من به شما 1,000,000 تومان بدهکار بودم، البته اعتراف کردیم به 10,000,000 تومان بدهکار بودم، از دنیا رفتم دیگه، ولی اون بدهی شما
قبل یک سال دیگه به من بدی،
الان بلافاصله باید
همین امروز باید پرداخت.
من یاری که حالا وقت مالی مؤسسه‌ای باشه او راضی باشه و ورثه‌ام کنار بگذارن، نه اینکه بخورن مالو بعدن دیگه چیزی بر اونجا
نباشه.
و مطلب تذکر بعدی تو قصه نماز و روزه که ما گفتیم خیلی سوال کردن آقا نماز روزه به کی بدیم؟ باز نماز روزه مثل حج ندیم به کسی که حج باطل و نماز روزه باطل. به دفاتر مراجع سوال بکنیم حتما مشکل برطرف میشه. ما این وصیت نامه رو ان شاءالله رو سایت میگذاریم، امروز و فردا دوستان زحمت میکشن تمام جزئیاتشو در سایت ان شاءالله.
و اون نکته که آقای حسینی قبلا گفتن، ارتباط با عالمان دین خیلی میتونه کمک بکنه به تنظیم یک وصیت نامه شرعی و درست و صحیح که احیانا حقی از کسی ضایع نشود و این وصیت نامه درست باشه. شما دعا بکنند و همه ما آمین بگیم ان شاءالله.
خداوند ان شاءالله به همه ما توفیق تنظیم سفر آخرت و آماده شدن بر اون سفر نهایی
ان شاءالله. و ان شاءالله خداوند توفیق بده به همه ما که با مرگ زندگی بکنیم و قیامت رو نه در پس پرده گمان که با چشم یقین ببینیم. تا فردا با حضور آجای فرحزاد خدمتون خواهیم رسید. همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان می‌سپارم. خداوند پشت و پناهتون را خیلی ممنون.
انا العبد الذي سطرت عليه صحائف لم يخاف فيها الرقيبا انا العبد المسيء عصيت سرا فما لي الان لا ابدي النحيبا انا العبد المفرط ضاع عمري فلم ارى الشبيبة والمشيبة انا العبد الغريق بلج بحر اصيح لربما القى مجيبا
انا العبد الذي كسب الذنوبا وصدته الاماني ان يتوبا انا العبد الذي اضحى حزينا على زلاته خلقا كريما
انا العبد السقيم من الخطايا وقد اقبلت التمس الطبيبا انا العبد الشريد ظلمت نفسي وقد وافيت بابكم منيبا انا العبد الشريد ظلمت نفسي وقد وافيت بابكم منيبا
انا العبد الذي كسب الذنوبا وصدته الاماني ان يتوبا انا العبد الذي اضحى